ما چند تا رسالت سنگین داریم. یک، هیئت هامون رو ارتقا بدیم از اون تعریف حداقلی به کمال حد اکثریش، که بماند تو تعریف حداقلی هم هیئت رو باید تمام کنیم. یعنی ما یه تمامی داریم، یه کمالی داریم. ما ابتداعا ما هیئت رو تو همون مراسمش به تمام برسانیم، یعنی کیفیت خود اون جلسه رو به اعلای ممکنش برسانیم، و در قدم بعدی اینو به کمال برسونیم، یعنی یک بار اوج و تکامل افقی داشته باشه، بعد یک تکامل عمودی هم پیدا کنه. این یک رسالت قبول. فضای رسانه رو باید هم ما بفهمیم به عنوان دستندرکاران هیئت. شما یه رسالتی دارید، میگید من فقط فیلمبردار که نیستم، من فقط مدیر رسانه به عنوان بازتاب دهنده جلسه نمیخوام باشم. سواد رسانه‌ای مخاطبان هیئت باید برای شما مهم باشه. خواهش من از شما اینه، مدیران هیئتتون رو ازشون بخواهید، برنامه‌هایی باید براش تدارک ببینید. به چه شکلی؟ ممکنه اختزای هیئت‌ها با هم متفاوت باشه، اما به هر حال سواد رسانه‌ای مخاطبی که داره پای منبر می‌نشیند، در هیئت حضور پیدا می‌کنه، یه بخشش به عهده شماست. او رو هم باید ارتقا بدید. همه این اتفاقات افتاد، حالا تازه شما دارید وارد یک مواجهه و مقابله‌ای با رسانه‌های رسمی میشید. من برام امروز این امر مبارک بود که خود دوستان بیان تو خود شبکه افق این جلسه باشه، و اینا میشد این جلسه رو ما به راحتی توی قوم و تو همون جمعکران و جلسات مثل جلسات دیگه که داشتیم میشد اونجا بذاریم. شاید زحمات کمتری هم برای دوستان داشت، هزینه کمتری هم داشت. اصرار داشتم جلسه تو خود شبکه افق برگزار بشه و مستقیما با خود مدیران شبکه شما گپ و گفت داشته باشید، دیدار و گفتگو داشته باشید. شاید تو این جلسه تماما به تفاهم نرسیم، شاید الان صحبت‌های برادر عزیزم آقای دکتر غفاری میان طرح مسئله میکنن، خیلی جاش اختلاف نظرهای جدی داشته باشید، هیچ اشکال نداره، اما به هر حال باید این ورود صورت بگیره، این مواجهه در حد اعلا و کامل خودش باید شکل بگیره. اینو باید دقت بکنید، نمیتوانیم اینو پاک بکنیم. برای ما لذت بخش بود، یعنی زمانی که شبکه افق شکل گرفت به عنوان شبکه‌ای که متعلق به گفتمان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بود، من یادم از بار اولی که اومده بودم داخل همین لابی شبکه و ورودیش و اینها، یه حس لذتی داشتیم، احساسی مثلا مال خودمونه، یه حس اینچنینی داشتیم. حالا چقدر خوب بود این حس رو بتونیم به این آقایون و به این دوستان و زحمتکشای شبکه هم منتقل کنیم، یعنی بدونن یه شبکه‌ای از بچه‌ها تو شهرها تو هیئت‌هاشون، اونها هم چشم امیدشون به اینجاست، حتی اگر نقدی دارن از روی دلسوزیه، و این نگاه یک نگاه دو سویه و دو طرفه است. او خودش رو متعلق به شما ببینه و شما هم خودتون پشتیبان او ببینید. و البته باید حواسمون باشه امروز حکومت اسلامی شکل گرفته، ما اقلیت جامعه که نیستیم، بی ما یه شبکه مال ما، باقیش مال شما، قصه هم این نیست. همون بلایی که سر ما آوردن که طلبه هامون رو ما تو قم بردیم تو شهرک مهدیه، میما بقیه شهر مال شما، تو تهران همه بچهای پاسدار رو بردیم تو شهرک شهید محلاتی مینی سیتی، شرق تهران مال ما، شهرک یکباتان غرب تهران مال شما. این خودش یه سکولار کردن معکوسه، یعنی داریم به صورت دینی سکولار میکنیم جامعه رو. حواسمون به اینم باید باشه، نه که ما یه شبکه قرآن و معارف داریم، یه دونم افق مال شما، میخواید گفتمانی و نمیدونم مستند و فلان و اینا، ما دیگه تو نسیم میزنیم و میکوبیم و هر کاری خواستیم میکنیم. این صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، دانشگاه عمومیه که امام گفته. اگر هم جایی رو به اسم افق داریم اینگونه بهش نگاه کنیم، گلخانه است که باید از این گلخانه کل اون ساختار رو گلستانش بکنیم. حالا اینا ممکنه حرف ادعاست، شما باید روش کنید، تربیت پیدا کنید. ما اونقدر مدیر جوان انقلابی هیئتی حزب اللهی توانمند داشته باشیم، وقتی آقا میخواد انتخاب بکنه بیا کدومشون رو انتخاب بکنم، نه مثل امروزی باشه که برای 30 تا استان 30 تا نماینده ولی فقیه بخوایم انتخاب بکنیم، که این 30 تا 31 نماینده ولی فقیه منای هماهنگ ولایی باشه، کل سیستم نظام بالا پایین بشه، با مکافات آخرش بتونیم تو بعضی از استانامون یه نفر رو بذاریم نماینده آقا. تو بروجرد ما توی کتاب‌های تاریخ اومده، همین چند سال پیش، خیلی مال قبل نیست، تو رقم تاریخی میاد حدود بین 40 تا 50 سال پیشه، رقم مجتهدینی که فقط در شهر بروجرد زندگی می‌کردن می بالغ بر 80 مجتهد مسلم. میونی شما الان تو شهر رو با ذره‌بین باید بگردیم دنبالش. پس یه بخشش هم وظیفه من و شماست. منابع انسانی انقلاب کجاست به غیر از هیئت؟ این منابع انسانی امروز در هیئت در اختیار من و شماست، اونو باید رشد بدیم، توانمند بکنیم. حالا برگردیم سر این مواجهه با رسانه ملی. حواستون باشه ما امروز نیومدیم از رسانه ملی و از شبکه افق گدایی کنداکتور بکنیم ها، دقت بکنید، نیومدیم ضوابط استاندارد شبکه ملی رو امروز بشنویم که باید بفهمیم ما اگر اینجوری مثلا کلیپ بسازیم رو آنتن میرود و اگر این استاندارد را رعایت نکنیم نمیرود. این نیست فقط ها، اولا حواستون باشه یه جاهایی ضوابط شماست که بر صدا و سیما بر تلویزیون دیکته میشود. صدا و سیما استانداردش پخش کردن جلسه کم نور نیست، استقبال از هیئت ها، مخاطب گسترده هیئت کار رو به جای رسون. تلویزیون ما سالهاست داره بعضی از جلساتی رو پخش میکنه که نور حداقلی داره. نشان دادن تصویر حالات متأثر و دگرگون شده افراد، زجه زدن و گریه کردن و ناله کردن یک آدم بزرگسال جزء استانداردهای سیما نیست. اما الان صدا سیما داره شب شهادت صحنه جلسه روزه‌ای که مثلا مخاطب داره زجه میزنه، گریه میکنه، عشق میریزه نشون میده. نمیخوام بگم این خوب یا بد، اینو کارشناساش باید بحث بکنن، اما به هر حال میخوام بگم جریان هیئت یک جاهای ضوابط صدا و سیما رو جابجا کرده، چارچوب های حاکم رو شما اومدید تعریف کردید. امروز ما باید بیایم ابتداعا مشخص کنیم اصلا یه جاهایی شما نمیخواهیم پخش کنیم، خواهش کنیم از ما میگه پخش نکن، تو رو خدا آقا این قسمت جلسه رو نمیخواهیم پخش کنی، آقا این روزه روزه محرمانه منه، من نمیخوام غریبه گوش بده، این قسمتش رو میخوام پخش کنم، ولی هیئت منو فقط مراسم نشون نده به مردم تو رو خدا. که وقتی من میام امروز برای منزلت سنجی مشاغل مختلف توی تهران از میدون شوش تا تجریش دوربین میذاریم، میکروفون میاریم جلوی مخاطب، میگیم درباره برین چند تا کلمه احساستو بگو، جلسه ضبط میشه بین خودمون میمونه، میگیم مداح، میایم نفر افراد مختلف تیپای مختلف از جنوب شهر تا شمال شهر، مانتویی چادری، مرد زن، پیرمرد پیرزن، جوون نوجوون، رفقا بالغ بر 80% وقتی گفتیم مدا پرت و پلا جواب دادن، یکی گفته دروغگو، یکی گفته دوز، یکی گفته هفتیرکش. من یادم بچه که بودم فرق تو ذهن من فرق مدا و روحانی این بود، گفتم دوتاشون عبا دارن، روحانیت عمامه هم داره، مدا عمامه ندارن، من با این تصویر ذهنی بعد که میرفتیم وقتی میدم به عنوان یک فرد مقدس میرفتم جلو سلام بدم، قداستی داشت. جایگاه ستایشگری اهل بیت و مدایی رو چگونه تنزل دادیم؟ نه ما، دست دشمن بوده دیده اثر این تریبون رو، دیده جاذبه این تریبون رو. که آقای پناهیان گفت 100 تا منبر من گاهی یه شعری که شما میخونید نمیشه. آقای پناهیان گفت تعارف هم نمیکنم، گفت منی که منبر رو میفهمم دارم این رو میگم. او هم دشمنم فهمیده کجا رو دست بذاره و چگونه تخریب بکنه، ما هم وا دادیم یه جایی دو تا داره میریزه برای یه عمر زندگی ما کافی بوده که بخواد بساطمون رو به باد بده، بازم خدا رحم کرده چقدر از سوتیامون در نیومده بیرون. این فضا رو داشته باشید تو این شرایط حرفمون ما هیئت این مداح منو داریم نشون میدی داره میخونه، نشون بده که این مداح توی سیل هم داره دستگیری میکنه، وسط زلزله کرمانشاه هم وسط میدونه، بعد نشون میده این اصلا هنر دیگری داره، شغل و رزقش چیز دیگری است. هزار هزار مداح پیر غلام با صفا داریم، هیچ جلسه ای حاضر نیستش کوچکترین صله ای دریافت کنه، زمین که وظیفه ما هم هست باید تشکر کنیم از حضور او، اونو کسی نیاورده نشون بده. یه مستند حدیث صرف پخش شد چقدر اثر و برکت داشت. یه خواهشون از صدا سیما این میشه یه جاییش که آقا تصویر منو کامل نشون بده، تصویر هیئت رو کاریکاتوری نشون نده، این هیئت نقش آفرینی داره میکنه، دستگیری داره میکنه، این هیئت برنامه تربیتی داره. من ماه رمضان خدا توفیق داد عنایت کرد روزای آخر ماه مبارک شهر یزد رفتم جلسه اعتکاف بچهای رایت الهدا. حتما اگر فرصت کردید یه موقعی آخر از همین الان تو تقویمتون بنویسید به عنوان یه اتفاق ویژه برید و اعتکاف این بچه‌ها رو ببینید. تو شهر یزد روزای قبلش که چرخیده بودم اعصابم به هم ریخته بود. ماه رمضان بود، تا دلت به خود بخواد روزه‌خوری و نمیدونم انواع این توریستایی که همه جا رو مرز خودشون میدیدند و اصلا حجاب و همه چی به هم ور و اوضاع درب و داغون، تو این حال و هوای شهر یه دفعه وارد مسجد ملا اسماعیل بود، درسته؟ مسجد اصلا خود اون لوکیشن یه صفایی بود. گفتم اینو دیگران بلیت میدن باید پول بدن بیان نگاش بکنن، شما دارید تو این سه شبانه روز زندگی میکنید، نفس میکشید. خود اصلا دیدن اون فضا لذت بود. تو این همه سالی که اون مسجد برقرار بود، تو صحن و شبستانش چه نمازها که خونده شده، چه علما که اومدن و رفتن، چقدر مؤمنین اونجا عبادت کردن. بعد یه فیلی 1200 تا جوون و نوجوون رنگارنگ از همه قش، 1200 نفر سه روز عاشقانه توی مسجد. این کارکرد مسجد منو اگر شما نشون ندید، این کارکرد تربیتی رو نشون ندی، اون پدر مادر حق داره بترسه و نگران باشه که بچهش رو بفرسته هیئت. ولی وقتی بیاد نشون بده که پشت پرده این جلسه چقدر شما نگرانید، بچه های نوجوونه مثلا فکر کنم بچه های چهارم پنجم ابتدایی رو جدا کرده بودن که آقا اینا حوصله‌شون کمتره، نمازشون سریع‌تر بخونن، برای اینا مداح جدا میرفت مداحی بکنه. یعنی آقا اون تیم فکری که نشسته عقلش به این میرسیده که تفکیک سنی اینها رو انجام بده، زاغه این. یه دونه مثلا دو نفر روحانی میومدن با یه ویدیو پروژکتور و یه کلیپی آموزشی رو برای بچه‌ها انجام دادن. چقدر مطالعه شده بود که این محتوای فایلی که قراره ارائه بشه چی باشه. فضای خود اونجا اصلا ورودیش حوض، حیات، نور، اون چلچراغا و شبستان و این تصاویر رویایی، افسانه‌ای و زیبا رو اگر دوربین رسانه ملی نتونه به رخ بکشه و از جلسه هیئت من فقط سینه‌زنی محرم و سفر رو پخش بکنه، تصویر هیئت من تصویر کاریکاتوریه، تصویر کاملی نیست. پس یه تقاضای دیگه ای ما از رسانه این میشه که تصویر ما رو درست نشون بده. بعد تقاضا از شما عزیزان این میشه که اگر دنبال این هستید که بتوانیم بازنمایی از اتفاقات و زحمات و برنامه‌های بچه‌ها داشته باشیم، ما همین نگاه رو داشته باشیم. لزوما دنبال این نباشیم که آقا جلسه مثلا عزاداری ما، شور ما، سینه‌زنی ما، برنامه ما بخواد بره رو آنتن. اون طرف به خود جلسه هم که میایم یه نگرانی داریم. اینها حرفاش جنس عرایز بنده احتمالاً فرق بکنه با جنس فرمایشاتی که اساتید حوزه رسانه باید خدمت شما بگن. من از دل شما دارم اون دغدغه‌های حوزه هیئتی خودمون رو بیان می‌کنم و می‌خوام یه سری نکات رو با هم اتمام حجت بکنیم، اون طرف به خطا نریم. من جلسه هیئت رو که برگزار می‌کنم، ابتداً دارم جلسه ابو عبدالله رو برگزار، جلسه اهل بیت رو برگزار می‌کنم. احیاء امر تو این جلسه برام مخاطب اول مخاطب جلسه است، حال جلسه است، صفای جلسه است، خلوص جلسه است، اخلاص جلسه است. اگر این اصل رو سرش مراقبت و مواظبت و مداومت نداشته باشم، به بهای بیمقدار دوربین صفا و خلوص و همه جلسه‌م رو به باد میدم. دیدم که میگم آه چه جلساتی داشتیم که آقا دوربینه اومدن، خب آقا دوربین اومده، حالا که دوربین اومده آخه نمیتونه بگیره، استاندارد نیست نور جلسه. آقا ما خب مدت هاست اینجوری جلسه میگیریم، جلسه ما خیلی نه دیگه، باید نورش رو بیشتر کنید. باشه آقا اون قسمتی که بعد از یه مدت میخوام نور که بیشتر شد کل جلسه رو دیگه، جلسه ای که کلن توی یک فضای خاصی بالاخره با یه اصول یه قواعدی داشت که اون فضا رقم خورده بود، حالا امروز 10 تا پروژکتور روشن شده، بچه‌ها دارن سینه میزنن، بعد مداح میاد میچینه جمعیت رو، میاد میچینه، میاد آقا تا این ستون اینجوری، اونور اونجوری، اون طرف، یعنی مثل یه کارگردان وارد جلسه میشه. من نمیدونم، من شاید ضعف منه، میگم آقا من حال من دیگه، ما چون تو قم مثلا یه جلسه شور داریم، یه هیئتی میخوان شور بزنن، مثلا یا لباسا رو عوض کنید، یه 2 دقیقه 3 دقیقه وقت میده لباس عوض میکنن، شلوار بالونی هشت خشتک شیرازی، اینا کمربندا رو میبندن، پیرنادر میبندن، مثلا آماده میشن تازه میان وسط گود، بعد یه نرمشی اولش میکنن، مثلا زمینه رو اولش ریز میره، اینا نرمشه رو کن گرم که شون، چون یه دفعه چیز بکنن ممکنه فشار بیاد، بعد 3 ساعت میکوبن. خب یعنی یه بخشش میدید کاملا یه آیین نمایشی داره اتفاق میفته. گاهی هیئت‌های ما به بهای دوربین صفای جلسه شو از دست میده. ما تو همین جلسات مختلف و متعدد، البته این طرف ماجرام هست که منم به عنوان مخاطب نباید شرطی بشم. شما تو همون فیلم کربلا کربلا ما داریم میاییم و که نباید یه سوله است، چراغام روشنه، اصلا شاید اون فضای جنگ، نزدیک شدن فاصله زمین و آسمان خیلی از این حجاب‌ها رو پاره کرده، اما من امروز نیاز دارم چه کار کنم؟ دل من زنگار گرفته، به این راحتی نمیشکنه. اون تو اون فضای جنگ اصلا مینی نه شعر شعره، نه سبک سبکه، نه جلسه حال و هوا و اخلاص و خلوص خودش رو داره. این فضا رو داشته باشید، من عرضم رو تمام کنم. توی این فضا، توی این شرایط، جلسه هیئت اصالت‌های خودش رو باید داشته باشه. فکر نکنید اگر امروز یه جلسه گذاشتیم با این عنوان که نشست تخصصی مدیران رسانه‌های تصویری هیئت و مدیران شبکه افق، ما اومدیم که هیئت‌های شما رو دوخت و دوزش و اندازش رو حک و اصلاح بکنیم به قامت رسانه اندازه بشه. نه، لزوماً دنبال این اتفاق نیستیم. میخوایم ابعاد و استانداردهای رسانه رو بفهمیم، میخوایم شرایط حاکم بر رسانه رو بفهمیم، اما اون طرف تصمیم گیری در برابر این که سیاست شما در جلسه هیئت چگونه باید باشد، قطعا یک اصول و قواعد و مبانی دارید که ابتدا باید اونها رو بهش توجه بکنید و بعد متناسب با تکلیفی که به دوش هیئت شما هست، ضوابط و قواعد و استانداردهاتون رو با فضای رسانه اون مقداری که نیاز هست تنظیم بفرمایید. ببخشید من عرایضم طولانی شد.